اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. توجه کنین به اخبار این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده متعهد است و آمادگی دارد. صبح امروز برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری برای 3 ماه به تعویق افتاده است، اما هارون چغانسوری سخنگوی ریاست جمهوری امروز یک شنبه گفت که حکومت افغانستان می‌خواهد تا انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال روان سال 1398 برگزار شود. آقای چغانسوری افزود حکومت وحدت ملی بر استقلالیت کمیسیون انتخابات احترام کامل دارد و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون در 31 ماه حمل اعلام شده، حکومت برای برگزاری آن آمادگی لازم دارد. پیشتر برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی خواستار ایجاد اداره موقت شده بودند که با واکنش‌های روبرو شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در واکنش به این اظهارات گفت که بحث اداره موقت بی‌موقعی است و جز انتخابات رای دیگری وجود ندارد. قماندان علیپور مشهور به شمشیر که چند پیش حکم بازداشت وی صادر شده بود در کابل دستگیر شد. قماندانی پلیس کابل گفته است که علیپور به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول بازداشت شده است. سید محمد روشندل قماندان پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که آقای علیپور یک شنبه 4 قوس در یک عملیات مشترک پلیس کابل و امنیت ملی در دشت برچی از مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل بازداشت شده است. آقای روشندل گفت که قماندان علیپور اکنون در توقیف امنیت ملی به سر می برد. ماه گذشته هواداران مسلح این قماندان مانع دستگیری وی از طرف پلیس در ولایت غور شدند و مقام‌های ملی گفتند که در آن عملیات 7 غیر نظامی و 4 پلیس کشته شد. رسانه‌های ملی در ترکیه امروز یکشنبه از شلیک گلوله بر سفارت اتریش در استانبول خبر دادند. خبرگزاری آناتولیه ترکیه گزارش داده است که افراد مسلح سوار بر یک موتر سفید رنگ بر این سفارت شلیک کردند و نیروهای امنیتی برای مدت کوتاهی سرک‌هایی را که به این سفارت منتهی می‌شد بستند. تا حال از تلفات احتمالی این گلوله باری خبری در دست نیست. در ماه اگست سال 2018 نیز 3 گلوله بر در و پنجره های سفارت ایالات متحده در استانبول در واقعه مشابه اصابت کرد و سفارت اتریش نیز در عین سرکی که سفارت آمریکا در آن موقعیت دارد واقع شده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این گلوله باری را به دوش نگرفته است. دونالد تسک رئیس شورای اروپایی روز یکشنبه در یک پیام تویتر خود نوشت که در جریان نشست بروکسل رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه توافق کردند. این توافق 600 صفحه‌ای شرایط خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی مشخص کرده و در عین حال چارچوب روابط آینده آن کشور را با اتحادیه اروپایی ترسیم کرده است. حال تریسا می سرزم بریتانیا با یک مشکل دیگر نیز مواجه است، مانند این که باید پارلمان کشورش را متقاعد به این توافق سازد و رأی اعضای پارلمان بریتانیا را در این زمینه به دست بیاورد. مقام های امنیتی هند گفتند که 6 تندرو اسلامگرا روز یکشنبه در منطقه کشمیر تحت سلطه هند کشته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس هند گفته است که 4 تن از کشته شدگان مربوط حزب المجاهدین و 2 تن آنان مربوط لشکر طیبه پاکستان بودند. مقامات امنیتی هند گفتند عملیات بر ضد تندروان شب هنگام در منطقه شوپاین کشمیر بعد از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی هند معلومات دقیقی را از فعالیت تندروان در آن منطقه به دست آوردند. مقامات امنیتی هند همچنان گفتند که یک شهروند پاکستان که در اعدام یک نوجوان دخیل بود، نیز در جریان این عملیات کشته شده است. نیروهای امنیتی هند اخیراً عملیات تهاجمی خود را در مقابل تندروان که در منطقه کشمیر تحت سلطه هند فعالیت دارند، افزایش داده است. هند و پاکستان که هر دو با سلاح اتمی مجهزند، ادعای مالکیت منطقه کشمیر را دارند و سال 1947 3 بار در برابر هم جنگیدند.
و و خبر آخرین که وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که تیاره‌های جنگی کشورش عملیات هوایی را بر ضد تندوان در منطقه حلب سوریه انجام داده است. اوایل صبح روز یکشنبه مسکو گروه‌های شورشی مستقر در منطقه حلب را متهم به پرتاب راکت‌هایی کرد که با گاز کلورین مجهز است و در نتیجه آن 46 نفر با گاز کلورین مسموم شدند. خبرگزاری های روسیه به نقل از ایگور کوناشینکوف وزیر دفاع روسیه گزارش داده است که حملات هوایی روسیه در سوریه همه موازی شورشیانی را که مسئول راکت پراگنی بوده است از بین برد. در همین حال خبرگزاری سنا در سوریه گزارش می دهد که در اثر راکت پراگنی شورشیان 107 نفر در منطقه حلب زخمی شدند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بال هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود که همکارم عبدالواجد عادل میزبانی می کند.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه صحت برنامه صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدین. برنامه امشب با موضوعی که قابل اهمیت برای افغانستان است آغاز میکنیم و این موضوع محصول جلغوزه در افغانستان است که در این پروگرام کوشش ما ایست تا موضوع حفظ و نگهداری و احیای مجدد جنگلات جلغوزه، پروسس و همچنان بسته‌بندی و تجارت جلغوزه را در افغانستان مورد بحث قرار میدیم. مهمانای ما در این برنامه حفیظ الله شانوری رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت خوست است و همچنان جناب نواب امیرزه رئیس اتاق تجارت ولایت خوست با خود میمان داریم. خدا کنه که هر دویشان در خط تلفن حاضر باشن. خب بسیار خوب، جناب حفیظ الله شانوری رئیس زراعت خوست به برنامه ما خوش آمدین.
خوش باشین. تشکر از اینکه برای ما وقت دادین تا پیام یک سلسله موضوعاتی در رابطه با پروسس بسته‌بندی تولید و احیای مجدد جنگلات جلغوزه را با هموطنان خود از طریق رسانه های جمعی خصوصاً دفتر مقام شما با مردم شریک بسازید.
بسیار خوب. خب همچنان جناب امیرزه صاحب به پروگرام خوش آمدین.
شکر تشکر، سلامای ما را قبول کنید و بسیار خوش شدیم که شما را وقت دادین که از آرای ردی شما با هموطنان خود امی مشکلات و همچنان دستاورده های تجاره را با شما شریک بسازید.
بسیار خوب. خوب سوال اول جناب شانوری میپرسیم که پیش از اینکه به هر به موضوع برسیم، اگر شما در مورد جلغوزه کمی معلومات بدین. اولی که درخت جلغوزه چگونه درخت است؟ به صورت خلاص اگر لطف کنین در کدام مناطق افغانستان می روید و چقدر اهمیت داره؟
تشکر. طوری که از نامش فاید است، جلغوزه به دو عنوان تحت البته استفاده قرار میگیره، هم موضوع تجارتی است و هم موضوع صنعتی است. ما در بادی از یک بنام یکی از نباتات تیبی هم ما میتونیم موضوع نام ببریم. ما در بسیاری کشورهای جهان با منظور از من بردن و جلوگیری از امراض از او استفاده میشه. یعنی یک نباتی است که ما میتونیم او را در ابیاجات استفاده کنیم، دارای ارزشی خیلی بلند غذایی است، دارای مواد پروتئینی سرشار است.
خب
در افغانستان در 3 ولایت جلغوزه البته کشت میشه که اکثر ساحت ولایت خوست در بر میگیره. در ولایت خوست در 6 ولسوالی ما جلغوزه البته به شکل خودروی کشت شده. فعلا فعالیت های ما به این جریان داره تا ایره به شکل باغات متراکم البته به مردم ترویج بسازیم تا مردم مورا به شکل باغات البته کنترل شده کشت کنن.
خب
ولسوالی هایی که در اوج جلغوزه کشت میشه عبارت است: ولسوالی سپیر است، ولسوالی دومند است، ولسوالی نادرشاکوت است، ولسوالی تنی است، موساخیل است، ولسوالی کلندر است که در ولسوالی تنی 20% از اشجار مسمر ما را درختان جلغوزه تشکیل میده و در ولسوالی کلندر 40%، مساخیل 80%، نادر شاکور 30%، تومند 80% و سپیر 80%.
خب در دیگه ولایت افغانستان حتما ننگرهار و لغمان شامل خواهد بود و همچنان ولایت البته پکتیا. بله؟
در پکتیا هم جلغوزه کشت میشه و
کشت میشه یا به صورت طبیعی در جنگلات موجود است؟
جناب به صورت طبیعی، به صورت طبیعی است. فعالیت های وزارت زراعت مبنی بر است که البته قوریجات یزی قوریجات و باغات مسمر یزی البته تحت قبلا به عرض شما رساندم که باغات کنترل شده یا باغاتی که مثلا ماسیب و دیگه می اشجار مسمر خود طور کشت میکنیم یا مامور قبل تحت پروسیس قرار بگیره که شما و رفی وسیل یزی صورت بگیره. فعلا به شکل طبیعی است در تپزارها و کوها دیگه.
خب
شکل
خب مسئله حفاظت این جنگلات چطور است؟ در گذشته شکایت ها همیشه ازی بود که جنگلات ولایت خوست و پکتیا و سایر ولایت افغانستان شدیداً تحت تهدید قرار داره و جنگلات بسیار زیاد از بین رفته. فعلا آیا قطع درختان جنگلی از خوست و همچنان از پکتیا شما حتما معلومات دارین جریان داره، خاصتا قطع جنگلات جلغوزه هم صورت میگیره؟ یعنی به صورت
امسال تا اندازه جلوگیری شده
بله.
قطع جنگلات و هم به خاطر از اینکه خب دهلیز تجارتی ما داشتیم، پروسه بسیار کامیابی بوده، همین نرخ جلغوزه بسیار بلند رفت به مراتب
بله.
تا سه چند در بعضی نقاط بلند رفت. مردم به اهمیت یزی میدانن و ای را بهتر میدانن که البته چوبش خوب موضوعات قاچاق است، قاچاق چوب هست ایجا تبند جاهایی که امنیت وجود نداره در ولسوالی های مرزی ما، در جاهایی که البته با متناسب قومی ما موضوعات و نگهدار چشتان به اساس اصول مرواجه مثلا مناطق محلی چی میشه نگهداری میشه
بله.
به قوم ها تقسیم بندی شده و قوم های مختلف ولایت خوست از اون نگهداری هم میکنن.
خب در قسمت
هدف عزیز که فعلا به می بسیار ارجحت میتن با رفع حاصل یزی و با مسائل پروسس و بسته بندی و
خب.
کاشت و برداشت یزی اهمیت زیادی میتن نظر به این که ایده قطع.
خب در قسمت احیای جنگلات جلغوزه چه اقدام کانکریتی صورت گرفته؟ اقدام ملموسی که همی فعلا جریان داره آیا به شکل پلان در آینده مطرح است یا همی حالا اقدامات برای احیای مجدد جنگلات صورت گرفته؟
در ولایت خوست ما البته هکتار هیره جور کرده بودیم. سال قبل ما 40 هکتار چی داشتیم؟ بذر مستقیم نهال جلغوزه داشتیم در ولسوالی تنه. البته یک برنامه بوده که ما او را تطبیق ساختیم به وجه. ولی سال بعد مقام تحت هدایت مستقیم مقام ولایت و البته یک طرح جور شد به ارتباط احیای مجدد جنگلات جلغوزه و چهارمغز.
بله.
در او ما 8.5 هزار دلار یک بودجه را در نظر گرفتیم برای زو و 6.6 میلیون نهال جلغوزه و چهارمغز به شکل بذر مستقیم خریداری میشه و با واسطه مردم محل. در اوجه دو برنامه است، یک هم کمیونیتی جنگلداری است یا هم کوپراتیف های جنگلداری یا اجتماعات جنگلداری که اونا هم جور میشن و در پالوی زی اونا کشت میکنن
بله.
همی درختان ممنی حال جلغوزه را در ساحات چهارمغز
بله.
که البته با سالهای بعدی با سال 1398 ما او را در پلان داریم و بودیجی از او تر از طرف رئیس جمهور منظور شده و در وزارت مالیه قرار داره و امیدواری به ایست برای ما وعده داده شده که پروژه را با سال بعدی به سال 1398 برای ما میتن و تطبیقش
میکنیم. خب احیای مجدد طبیعیش به چه شکل است؟ اگر درخت های مادری را به حال خودش بگذارن آیا میتونه در قسمت احیای مجدد ساحاتی که تخریب شده امیدوار کننده است یا خیر؟
طبعا موضوع خب اصلا از این به صورت کل بگویم که جنگلات در افغانستان به صورت کل بسیار زیاد تخریب شده در ولایت خوست هم تا سالهای قبل تا دو سه سال قبل البته این موضوع اهمیت جنگلات آنقدر محسوس نبود، مردم به حساب رفع حاصل یزی را برداشت یزی را آنقدر در نظر نداشتن، مفاید یزی برزی نبود، نبود به حساب مطرح نبود. یک موضوع دیگه در پایلو یزی نمی موضوع طبیعی است، خب به شکل طبیعی حاصلش کمتر می باشه نظر به اینکه ما او را البته به شکل عصریش و به شکل یزی که به حساب بشر مداخله می کنه در کشت و رفع و برداشت و اینا یزی.
خب بسیار خوب. حالا از جناب امیرزای صاحب میپرسیم که طوری که حکومت چند قبل اعلان کرد که اگر مسئله تجارت جلغوزه، پروسس جلغوزه و همچنان بسته‌بندی و سایر مسائلش به شکل درستی اجرا شود، میتونه شده که در افغانستان تا $1 میلیارد از این ناحیه بر افغانستان در سالهای آینده عواید حاصل شد. به نظر شما این مقدار پولی که گفته شده آیا امکان داره که از این مدرک جلغوزه به دست بیاید؟ یکی. دومی که در گذشته می گفتن که بیشتر مقدار جلغوزه به پاکستان میره و از طریق پاکستان من حیث محصول پاکستان به سایر کشورها صادر میشه که از این درک بیشتر پاکستان استفاده میکرد. به نظر شما فعلا وضع تجارت جلغوزه به چه منوال است بعد از اینکه خصوصا اعلان شد که دهلیز هوایی با چین برای انتقال جلغوزه افتتاح شد؟ فعلا وضع تجارت به چه منوال است؟
تشکر. اول ما فکر میکنیم که ما میدمی سال 30 تا سال 1380 اینجا همه درخته بلوط و نشتر که در پالوی جلغوزه قرار داشت امی از طرف مردم با شکل بسیار برحمانه از بین رفته، علی تنه دمیکوها جلغوزه منده و جلغوزه هم با شکل عنانوی بین مردم تقسیم شده. تای 60 سال امی مارکت جلغوزه با شکل عنانوی در دست تاجران پاکستانی بود و تا سال تا پار سال هم ما همه جلغوزه از طریق خوست گرفتن به شکل قاچاق از طرف تاجران ولایت مختلف تاجران افغانی با پاکستان به طور قاچاق صادر شدند و از طرف ده. پاکستان با مارکت های جهان رسیدند با ملا و نشان و همه مارکای پاکستانی. همی عالم که ما مثلا ما میبینیم که دولت اقدام کرده ولی دولت همی پروژه اساسی که باید یک سرمایه گذاری اساسی میشد او را نکرده. ما اصلا جای پروسس به خاطر جلغوزه در هیچ ولایت نداریم، باید این سرمایه گذاری میشد، ما اینجا باید بسته‌بندی میشد، با شور تقسیم میشد، مارکای افغانستان باید دایی زده میشد. امی دلیل هوایی که علی از طرف دولت با خطر چی شده باز شده ایم برای ما مفاد بعد دست آورده نمیتونه، چرا که قیمت هوایی بسیار زیاد است، ما اونجا مارکت چین در دست تجاران پاکستانی است و پاکستان هم تولیدات جلغوزه داره در پشتونخوا در پهلوی ما که مثلا قبایل است در وزیرستان جنوبی زیاد مقدار زیاد جلغوزه تولید میشه و از طریق پاکستان میره. پاکستان در این تجربه داره، تجاران پاکستان تجربه داره و ما نمیتونیم که مارکت چینایی تربازودی با دست بیاریم، چرا که ما از طرف از طریق هوایی اونجا انتقال میتونیم و اونجا همی تجربه ما تجربه مارکتینگ هم نداره با به این خاطر ضروری است که ما یک استاندارد بین المللی داشته باشیم، به خاطر از اینکه این استاندارد بین المللی از طرف چین و ممالک دیگه باید قبول شوه و در چوکات از اون ما باید صادرات داشته باشیم. اینجا شرط بندی شوه با اساس شرط ما باید را صادر بکنیم تا باور اعتبار جهانی داشته باشیم. او فعلا افغانستان امیت دلیج آوائی را بس کرده، ما اینطور فکر میکنیم که یه 100% با مفاد افغانستان نیست. او در آینده اگر اینجا با اساس بنیادی سرمایه‌گذاری شوه و دولت به خاطر از اینکه مردم افغانستان 100 در ولایت 60% بیکار هستند و با این خاطر اگر سرمایه گذاری اساسی بکنن، نه تنها 1 میلیارد ما وعده میتونیم که تا 2 میلیارد ما مفاد میاریم، لیکن باز او وقت ما او مفاد به دست آورده میتونیم که می سرمایه گذاری اساسی شوه. او تاجرایی که سرمایه گذاری میکنه در این راسته از او تعهد گرفته شوه و پروژه پروسازی مطابق سکیچ آورده شوه، بعد از این ما میتونیم که هم بازار مارکتینگ بین‌المللی در دست خود ما باشه و هم مردم برای مردم خود کار پیدا کنیم. فعلا امی دلیج هوایی برای صادرات ما مفاد نمیکنه، چرا که بسیار با قیمت گزاف ما اونجا انتقال میکنیم و قیمت هایی که مثلا جلغوزای پاکستان اونجا داره ما نمیتونیم که برای تولیدات خود برای صادرات خود اونجا بازار باسانی پیدا کنیم.
خب آیا تجارای افغانی یا سرمایه گذارای افغانی در ارتباط کدام مشوره کردن و در صدد هستن که میتونی یک دستگاه پروسس جلغوزه را در خوست یا در کدام یکی از ولسوالیایش ایجاد کنه؟ در ارتباط کارهای مقدماتی صورت گرفته یا خیر؟
اینجا کارهای مقدماتی صورت گرفته و در ولایت خوست دو اتحادیه وجود داره، یک اتحادیه برای خود یک مارکت بسیار بزرگ اینجا سخته که از طریق از او با چینم صادرات میکند. یک اتحادیه دیگه است که از طرف محترم ولی صاحب برش چاد گریف زمین داده شده و 3 سال میشه که یک مارکت سخته، ولی وعده کرده بودن که اونا اینجا یک فابریکای پروسیس میاره و تبال ماشینالات و او دمی 3 سال جابجا نکرده، عملا کار صورت نگرفته. با می خاطر ما بسیار در این شکی هستن که مردم با تهودی خودی ساد هستن یا خیر، لیکن قرای مقدماتی صورت گرفته. خوست میتور یک هوای خوب داره که با خاطر پروسس جلغوزا بسیار مساعد است. امی مردم پکتیا پکتیکا دیگه ولایت ها برای خود با خوش میره و شکل عنانوی که مثلا قبلا امی پس ازی میشد با شکل از او کار عالم امی پروسس امی با شکل ابتدایی این کار صورت میگیره، اینجا پروسس میشه بعد از ولی امی ماشینری که تجربه موعده کرده بودن ولی هم با اساس از او حکم دادن چار جریب زمین دادن تا به حال و ماشینری را ناورده و ما فکر میکنیم که در آینده نزدیکی که صورت میگیره در سال آینده و دولت هم برای ازی توجه خاص داره، خصوصا جمهور رئیس در این مورد بسیار در این مورد توجه میکنه و اتار روان کرده بودن در این مورد 3 روز قبل هم از رئیس جمهوری که برای خطر پروسس جلغوزه باید اقدامات سریع صورت بگیره تا مردم ما هم از او مفاد در بدست بیاره، هم دولت امی 1 میلیارد دلار که مثلا ما با سری که از صادرات ما پاکستان به دست میاره ای به دست دولت افغانستان بیاره و همچنان در مورد احیای مجدد امی جنگلاتی که در طی سالهای قبلی از بین رفته ایرا باز چیز اثر دوباره احیای مجدد بکنه تا مردم ما از این ناحیه تشویش نداشته.
بسیار خوب. خوب آقای شانوری، در قسمت احیای مجدد جنگلات ولایت خوست به طور عموم اقداماتی که صورت گرفته، اگر بر ما به صورت خلاص بگوین که آیا برای اول از همه قطع بیرویه جنگلات تا کدام اندازه توقف یافته، یا در ارتباطات با اقوام مختلف چگونه روابط برقرار شده تا این مشکل رفع شود، و در قسمت احیای مجدد جنگلات چه اقداماتی از طرف حکومت صورت گرفته، در ارتباط مؤسسات بین المللی هم کدام وعده کمک دادن، یعنی مثل که در گذشته جرمنی یا آلمان در قسمت احیای مجدد جنگلات ولایت پکتیا بسیار زیاد کار کرده بود، آیا پروژه مماثل پکتیا امکان داره در خوست در آینده تطبیق شود یا خیر؟
امکان داره که پروژه و مسئله قبلی البته دیگه تطبیق شود، منطقه با او پیمانه شاید نباشه، چون حال مسائل امنیتی است در بعضی ساحات و موضوعات دیگه است. حال افغانستان با او حالت نیست که قبلا قرار داشته در او حالت. یک موضوع، موضوع یک امرم ریاست زراعت البته پیش میبره تا از قطع از جلوگیری کنه. فرماندهی امنیت بهترین همکار است دیگه، کسی با عطا همو کسایی که درختان جلغوزه را قطع میکنن او را البته با پنجه قانون سپردن و چوبی از وظف میشه، و در اینجا البته اونا عطا وسایل ترانسپورتیشن ضبط میشه. برنامه بعدی ما چندین کانسپت نوت پیپر را جور کردیم، با ولایت روان کردیم، با مقام وزارت روان کردیم او را، که البته در بخش احیای مجدد جنگلات است که در اوجه چندین موضوع است. یکی موضوع آگاهی عام هم در نظر گرفته شده، در پالوی ازی سایل روژن است، موضوع ازو است، و در پالوی ازو بذر مستقیم درختان جلغوزه است، دریافت کار است برای مردم، موضوعات پروسیس و بسته‌بندی است. چندین موضوع را ما برای سال 1398 خود در نظر گرفتیم. و در موضوع به ارتباط مارکتینگ میخواستم با تمام نظریات جناب رئیس موافق هستم، تا یک موضوعی که من خودم میخواستم البته مو بابمو ما علم خود افزایش بکنم و اگر تصحیح شود بهتر خواهد بود. من میگم که به نظر من اگر این چیز ضرورت نبود، اگر به حساب می خوب این درست است که تولید ما کم از افغانستان و دولت چین 3000 متریک تن جلغوزه از پیش ما توقع داشت که باید میگرفت و تجارت میکرد، و ما 300 در اولین دهلیز تجارتی 300 متریک تن برای زیاد دادیم و اونا تجارت دو جا بردن بچین. درست است که قیمت ازی بلند است، منتها یک نفری که بزنس میکنه یا یک تجار تمام موضوعات ازو را در نظر میگیره و بعد ازو باز به عمل خود اقدام میکنه. اگر فایده نداشت که دولت چین مصمم به البته خود به کدام اشتیاق نشان نمیداد یا تجارش و غیره مردم از یک موضوع تا اندازی را که خبر دارم دا دولت افغانستان هم یک چند روز قبل که من یک پریزنتیشن داشتم در ریاست جمهوری به ارتباط از این موضوع باز شد، قبلا نمی نرخ یک کیلو جلغوزه 14 تا 16 تا در بعضی اوقات تا 18 دلار است قیمت یزی، البته امیرنج قیمت یزی بود، بمی تناسب بله. خرید و فروش یزی می شود و فعلا نمی قیمت یزی بسیار بلند رفته. و یک موضوع و موضوع مهمش هم بازگوشایی دهلیز تجارتی ما بین مردم خلق چین و افغانستان است
بله.
یک موضوع انحصار مارکیت تجارتی می که یک تشویش هست که اگر تجارت زیاد با چین صورت بگیره، موضوع انحصار تجارتی است. و درست است که پاکستان هم از خود تولیدات به خصوص خود داره، من تا خوب چین هم دولتی نیست و اروپا هم دولتی نیست، افغانستان توقع ازیر داره، کوشش به این میکنه که راسن با ممالک اروپایی یا تا جرمنی، با ممالک اروپایی دیگر و با ممالک عربی صادرات خود داشته باشه به صورت مستقیم بله. البته این دیگه بازمین نگه این پروسه جریان پیدا کنه، همین ترس و حراسی که ما ازی داریم که و شاید وابسته به دولت چین شویم و چین هم شاید اهمیت بیشتری به تولید جلغوزی پاکستان بده یا افغانستان بده، این موضوع تا اندازه رزبین میره به نظر بنده.
خب
دیگه پیشرفت های صورت گرفته جناب آقا صاحب به این مورد وزیرشم پوشیده میشه، نرخش تعیین شده، تجار به این میفهمه که کجا فایده است کجا تاوان است.
تشکر بسیار زیاد. این بود برنامه ما در قسمت محصول جلغوزه در افغانستان که مورد بحث قرار دادیم. از میمانای خود بسیار زیاد تشکر، همچنان از شنوندگان محترم که در برنامه تا حال شنونده این برنامه بود. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم.